بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبعرف شو كي الاستكبار ستا ویژگی که دارد مجموعاً استکبار را ظهور می دهد. یک اینکه شخص یا هر قومی یا هر عنصری بر برابر امر خدای متعال تمرد کند. دو اینکه این تمرد گستاخانه و بیشرمانه باشد. سه اینکه این تمرد گستاخانه و مطالبه جرانه و بیشرمانه از خود برتربینی و کبر آن عنصر ظهور بروز کند، منشأت بگیرد. خب از سیاق کلمات روایات و آیات معلوم می شود که خود این استشبار هم هر چه زمان جلو می آید غلیظتر می شود در مستکبرین. مثلا در مورد استشبار جهل، خب این جهل بدبخت فقط می گوید که خب من دشمن عقل هستم، اما بالاخره حداقل یک اقراری به خلقت خدا می کند و می گوید که بله قال یا رب ناقل یا رب رو می گه خلق تهو، تو خلق کردی او رو، کرم تهو، تو بزرگ داشتی، قوی تهو، تو از من قوی ترش کردید. بعد میگه انا زدتهو، مثلا استشبارش رو، تمردهاش رو ظهور میده. این استشبار میکند ولی لااقل این یارت رو میگه، خلقته رو میگه، به همین مقدار اظهار میکند. ما وقتی که ما به ابلیس میرسیم میبینیم او هم میگوید بله خلقتنی خلقته، اما یه خورده استشبارش رو غلیظتر ظهور رو بروز میدهد. مثلا میگوید من این بنی آدم را لحتنکن، از بیخ اینها رو نابود خواهم کرد. به قلدری آشکار مثلا برای خدا این، یا مثلا به عزتیکه، خیلی جالبه، هم به عزتیکه رو میگه و هم میگه لاغوین ناهم اجمعین، همه رو فریب هلاکتبار خواهم شد، نه فریب تنها، فریب هلاکتبار. اغوا یک نوع توش هلاکت هست. این طور اینها رو لاقل الا عباد که من اون مخلصین رو میگد، منظورم به مخلصه نمیرسه، بانچه شرارتش رو میکند، اما لاقل اینو اظهار میکنه. و از این قبیل عبارتها رو به کار میبرد. اما وقتی که میرسیم به فرعون، بینیم دیگر این اصلا ربی قبول نمی کند، خدای قبول نمی کند. به قومش می گوید که یا ایها الملأ، و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لکم من اله غیری، من غیر از خودم به شما الهی نمیدانم. وجود نداره همچون مسئله که موسی میگوید. یا مثلا میگوید که خب سنقتل، بله اون اقوامی که ایمان آورده بودن به حضرت موسی، همه اینها رو میگه پسرهاشون رو بکشید، خانمهاشون رو نگه دارید. قال سنقتل و ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. بکشید، اله موسی یعنی چه؟ کسی به اون ایمان بیاورد، این طور ما شکنزه ها میدیم براش، مزازات میکنیم. یا به صراحت فحشرف نادا فقال انا ربکم الاعلا، من نه این که بگه خلقتنی، میگه انا ربکم الاعلا. استشوار چقدر شدتش، غلظتش به کجاها میرسد. خب در مورد یهود با این سیاقی که پیش میره، خب ای بسا غلظت این استشبار غلیظتر از فرعون باشد. چرا؟ اینکه علاوه اینکه استشبارش خودش داشتند و تحت شرایط استشباری فرعون زندگی کردند و اون ویژگی‌های استشباری فرعون هم مزید بر اون استعدادهای خودشون تشدید کرد این مسئله رو. عزیزان اونجا معذبن، جسارت میشه، ببخشین جلو تشبیارن، ببخشین صلواتی بفرستین. آمین. یه مثالی عرض بکنم شاید مطلب رو نزدیک بکند. چطور می شود یک فرهنگی به زیر مجموعه خودش تزریق بشود، اون رو ای بسا نهادینه بکند. در دورانی از ایام در زندگی مرد سالاری، یک دورانی بر این خانم ها گذشت، شاید هم در جاهای دیگر هم میگذرد نمیدونیم، که انگار این خانم کنیز اومده به این خونه. یعنی قدرت مرد اینقدر بالا بوده که حتی مادر شوهر از خود شوهر بیشتر اون حکومت میکرده. خواهر شوهر یه بچه کوچولوی خواهر شوهر انگار همه کاره مثلا زندگی این شوهر این خانمه. حالا برادرش که هیچی، از اطرافش عمه خالهش هم انگار اینجا مثلا یک از اون عجیب‌تر اگه تخلف بکنین خانم، همه کارا رو کرده یه تخلفی شد موافق میلین آقا، تا میتونه کتکش میزند، تا میتونه مثلا کتک ها کبود میکند بدن رو، استخوان میشکند. اینها رو نمونه‌های خیلی رقت آوری رو ما در زندگی مادر سالاری چیز پدر سالاری. خب عرض بنده اینه، این خانم هر مقدار در زیر چنین نوع مدیریت مادر شوهر زندگی میکنه و بالاخره عمر میگذراند، انگار این در وجود و تزریق شده که قانون و نظام این اصلا. حالا فردا که خودش مادر شوهر میشود، پسرش عروس میاره، خانم میاره، حالا همون ادا و اطوار رو، همون فشارها رو، همون طبقات رو، همون قدرت نمایه ها رو برای این عروس بیچاره داره. و همینطور سلسله زندگی انگار یک فرهنگ نهادینه شه، روال همینه مثل که خب بنی اسرائیل علاوه بر اون استکبار ذاتی که داشتن که در قرآن اینها رو تاریخ تلخ اینها رو فرموده است، در زیر حکومت استکباری فرعون یه همچون فضای داشتند. یعنی بدبخته ها روزگاری نداشتن اصلا، سراسر عقده به چنین زندگی، یا در زندان بودند زیر شکنجه ها، یا بیرون از زندان تحت بیگاری های سنگین فرعون و فرعونیان. من مثلا هر چه کارهای سخت سنگین کمرشکن و احیانا ذلت آور یا پست، همه مال اینها بود. انگار اون کاخه های فرعون که کاخش رو می فرمایند در وسط 7 قلعه بوده، که هر قلعه فاصله اش اینقدر که صدها اونجا سربازان مسلح که تا کسی بتونه از این قلعه ها بره تا به کاخ فرعون برسه. اونگاه نظافت همه این قلعه ها، همه این کاخ، همه این منطقه سرزمین مال این بیچاره و بدبخت ها بوده، از آشغال ها و نجاسات و کثافات و لجن ها و هر چه بوده مال این ها بوده. همین قلعه ها رو کارهای سنگین ساختمانی مال این بدبخت ها بوده، چه در تاریخ هست چه تاریخ معتبر، که هزاران بنی اسرائیلی اونجا و امثال این تیپ ضعیفه ها بیست بدبخت ها که کشته می شدن تا اینکه ساختمان بره بالون. دستگاه نبود موقع شد منزنیق برده بذار اونجا، 4 نفره فلان سنگ بزرگ رو ور میدارن ببرن تا یکی از دشتش رها بشه، سنگ غلطی زیر گرفت، چند تا مرد افتادن. چی به چی؟ اینگار یه مورچه مرده مثلا، هیچ ارزشی اینجا. و عجیب اینه که بالا سر همه اینها یک مأمورین خشن که از طرف دولت بودند، که مگه اینا جرأت دارن کمکاری بکنن، کوتاهی بکنن؟ در جا تحت فشار و شکنجه سنگین که این بدبخته ها از شدت خوف و ترس مجبورن وایسی همین کار رو اون وقت میخواد مثلا یه ذره به دماغش چیزی خورده عصبانی شده بکشه، خب اونم چه کشتنهای باشکنده عجیب. ذل اوتاد اصلا قرآن اسم یکی از لقبهای این ملعون رو میفرماید. نیخه های مخصوص شکنجه داشت، چون مأمورین اونها رو سهار دست و پا رو میخ زمین میخوب بیدند و بعد با شکنجه رو شهید میشردند. یا گاهی میخهای زیادی میکوبیدند که نتونه تکان بخوره، آنطور آرام آرام بیفته بمیره. خب دیگه زنش رو که دیگه نزدیکترین فرد زندگیش بوده، بعد قضایای سحره و این مسائل که مسلمان میشد، تازه این خانم از شدت ترس پنهان میشد مسلمان بودنشون رو. همین ملعون اینقدر در استکبارش بالا بوده، کندوکاوی میکرد که تا بالاخره وقتی فهمید در زیر آفتاب سوزان خانوم رو چارمیخ کشید و بعد دستور داد سنگ بزرگ سنگینی رو بدنش گذاشتند در اون فشار تا با شکنجه شهید شد در این عالم. از این عالم ساحرها رو خب خودش ملعون، نوع شکنجه هاشم نشد یک تیر بزنه مثلا بمیره تمام شد. این شکنجه هایی که چارمیخ کشیده ساحرها رو، دست و پا برید، عکس برید تو فرمایشی خود رو آویزون کرد با اون فضا. اون خب اینها به طور کلی زندگی که در چنین استشباری زندگی کرده بودند، مثل این که برایشون این نهادینه شده که زندگی یک همچون روالی هست. تمام عقده ها و اینها مزید بر این استشبار قبلی خودشون جو بود. خب یهود رو در این سمت تقویت کرد که حالا ما باز از خود قرآن استفاده می کنیم در شناخت ادامه این بحث. خب ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعدهی به رسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و یدناه به روح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقا کذبتم و فریقا تقتلون و قالوا قلوبنا غلفون بل لعنهم الله بکفرهم و قلیلا ما یؤمنون. ما بعد از حضرت موسی پشت سر هم پیامبرانی فرستادیم. او پیامبران تا حضرت عیسایی که با اون درخشندگی اعزاز و عظمت و همه اینها، آیا اینطوری نیست که شما هر وقت ما پیامبری فرستادیم به سبب این چه پیامبران بهتون رسید، به سبب این که موافق هوا و هوس شما نیستند و نبودند به اونها استشبار کردید، یهود رو اتکا کردند، بعضی هاشون رو تشدید و بعضی هاشون رو کشتید. این استشبار هرچه جلو میره غلیظ میشه. سیاق کلام فرعون ملعون یه تا آدم های عادی رو میکشت، یه تا آدم های عادی. این ملعون ها چی رو میکشتند؟ پیامبران را. ببینید غلظت سشوار را. در روایتی هستش که شده که در عرض یک روز 70 پیامبر کشتن اینها. یک روز فرعون مستشبر بود، اما اینها در یک روز 70 پیامبر بکشند. استشبار غزتش چقدر هر سه جلو میرد. خب چی شده؟ سو موافق حوثه بما لا تهوا انفسکم، موافق میل شما نبوده. پیش سایی فرماید لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا کل ما جاءهم رسولون بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. در یه آیه دیگر باز هم قضیه چقدر قضیه قابل توجه برای دنیا هست در معرفی یهود، که در آیات متعدده این پیامبر کشی اینها رو به بیانهای مختلف آورده و در برخی آیات علت کشتنشون چی بوده؟ بما لا تهوا انفسهم، رسولی که هوای نفس اونها، هوای اونها همراهی نداشتند. یعنی کشتن میخواد، اینقدر دیگه انسان مستشبر باشد؟ شما منطق دارید؟ ندارید؟ استشبار دیگر هیچ حد و مرزی رو نمیشناسد، هیچ حد و مرزی رو برایش. خب دیگه خیلی واضح کسیشه در محضر خالق خودش. این قرآن به صراحت میفرماید در یه آیه دیگه شما بینات فرستادیم، البینات، بین یعنی چیزی که اینقدر واضح هست و واضح هست هیچ احدی در حقانیتو شک ندارد، هیچ احدی نمیتونه بهانه بیاره به این دلیل مثلا من نمیدونم بگیم حقیات حق نیست. در برابر خالق خودش با بینات این طور رفتار کنه که چون هوس من این طور شد، حالا دیگه در برابر دیگران چه جنایتی رو، چه حال هوایی رو میتونه داشته باشد؟ در یک جای دیگر این باز در مورد نبیین، یقتلون نبیین، میفرماید ضربت علیهم الذلت و المسکنت و باعوا بغضب من الله ذالک بأنهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق. چرا؟ ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. اینها دیگه کاری کردند که خدای متعال دیگه مجازات اعمالشون بود یک مشت قوم زلیل و زمینگیر باشن. این زلیل و زمینگیری شکست در از نظر جسمی بدن ظاهر مادی زلیل و زمینگیره، خب این دیگه یک پایین ترین نمونه از ذلت و فقر مالیه. در مشکنت می فرمایند آنچنان ذلت و زمینگیری و بدبختی که راه نجات دیگه نداره، بین فقر و مسکنت همچون فرقی رو. خب اینها چرا اینطور دیگه ذلیل شدند؟ موجب از حیث انسانیت، از حیث شرافت، از حیث ارزش‌های گوناگون اجتماعی، حتی عرفی عادی مردم. چرا؟ چون که اینها به غضب خدا دیگه مبتلا شدند و چون آنها کافر به آیات خدا بودند. وقتی آیه میگیم یعنی باز آیات بینات در آیات دیگر، چیزی خیلی بدیهی، و پیامبران را میکشتند بناحق، چون به سبب عصیانی که و تجاوزی که میکردند، روح تجاوز عصیان سبب دیگر. و اینها میرسد به جایی که یکی دور آیه رو استفاده کنیم که باشه برای جلسه بعد انشاءالله. قرآن می‌فرماید اینا حتی از نظر حریص به دنیا، دنیا جرائی، ثروت جرائی، مال اندوزی، حرصشون، اگر ما در بین جامعه بشری بخواهیم اون حریص ترین قومی رو معرفی کنی، همین ها هستن. ولی تجدنهم، حتما اینا رو احرس الناس علا حیاتین، خیلی نکته دقیق اینجا بزرگان اشاره فرمودن به اون نکره بودن حیات، حیاتین اینقدر اینها ذلیل هستند از نظر دنیا پرستی، دنیا جرائی، که نکره آورده حیات، یعنی حتی به پسته ترین امور زندگی هم اینها پتمه دارند. حالا یه وقت آدم مثلا به 10 میلیارد مثلا میگه من حریصم، وقت مثلا به چی؟ او به مثلا فرض کنید 1000 تومن. این چقدر شاید گاهی آدم موازی پیش بعضی این آدم ها اصلا میبینی که زورش نمیرسه برای یک معامله فلان چند صد میلیونی تکشکاری بکنه، اما برای مثلا یک راننده محترم تاکسی که شب روز اونجا تو جرما میگه آقا من 2 تومن مثلا سر اضافه میگیره، حالا 2 تومن داره میخواد دعوا بکنه، 2 تومن دیگه خیلی کارا. خاطره مثلا چی؟ آه شما مثلا چرا تو سرخیت خورد مثلا دیواره من مثلا؟ آخه چی شد؟ آخه چرا برای شده؟ نه چرا مثلا واضح نشدید؟ یعنی خاطیت خیلی کوچولو هم اینقدر حساسیت بالا. حیاتن خیلی نکته دقیق رو اهل تفسیر بزرگان اشاره کردن. البته میابید آنها را، این همه لام تأکید هم نون ثقیله، با این همه چونا چی هن؟ احرس الناس، حریص‌ترین مردم علی حیاتن، حتی به چیزهای خیلی زنده پست کوچولی در دنیا. و من الذین اشرکوا، این دیگه خیلی، این دیگه خیلی واقعا این استکبار رو، مشرکین که دیگه از نگاه قرآن پسته‌تر موجودات هم دیگه، مشرکین دیگه ما بخوام نجس پست. فرماد این مشرکین که اینقدر دنیا جرایند، اینا حتی از مشرکین هم دنیا جراترند. احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا، حتی از اونها که مشرکند از اونها هم حریص‌ترند به دنیا. دیگه چی؟ یود احدهم لو یعمر 1000 سنه. نه اینقدر دیگه مست فقط تمام در این عالم این دنیای حیوانی شدن. اونا بعضی هاشون آرزو میکنن که ای کاش 1000 سال عمر کنند و از این دنیا بهره بگیرند. هزار سال. حالا در این هزار سال بزرگان بحث دارند خودون هزار ساله یا در زمان اونها بالاترین عدد چه بالاتر از اون، مثلا ما میگیم مثلا میلیارد، مثلا فلان فلان، اونها دیگه بالاترینشون مثل این که این هزار. و ما هو به مزحزحهی من العذاب ان یعمر و الله بصیرون به ما یعملون. ولی اینها که اینقدر دیگه با چنین روحیه کثیفه و قلدرم آبانه دنیا جرایانه استشباری، اینا نمیتونه مانع این باشد که اون عذابی که برای اینها خواهد آمد و نیاید. خب این دیگه استشباری چه دور میشد؟ قرآن میفرماید ویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. چرا؟ لیشترو به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یحسبون. دیگه اینجا قرآن یه چیز ترکیبی داره میفرماید، هم دنیا جرایی و هم تمسخر گرفتن نبوت و کتاب آسمانی. وای بر اونها که با دست به ایدی با دست خودشون کتابی رو می نویسند بعد به مردم عوام میگن از سوی خدا اومده. ثم یقولون هذا من عند الله. خدا چطور میگه من؟ بعد چی؟ تا یک مبلغ کمی هم شده از اون یه بهره ببرن. پس وای بر اونها، حتی قرآن بنا وای بگه دیگه مطلب تمام بگه، همه بحث بکنیم و هی تکرار همی فرماید اولا فویلون بعد فویلون بعد فویلون. وای بر اینها، بر اون کتابی که با دستشون نوشتن و اسم کتاب آسمانی گذاشتن. وای اون درآمدی که از اون به دست آوردن، کسب کردن. خب این نمونه هایی از چنین روحیه که قرآن دارد درباره این روح استکباری مطالبی رو باز میکنه که باز انشالله جلسه بعد خدا توفیق بدهد از محضر قرآن بیشتر استفاده بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.